عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های بخش اول رادیو گفتگو از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. حسین شریفی هستم، میزبان شما شنوندگان محترم در برنامه امروز رویداد. آنچه امروز خواهید شنید: نقش مهم و مؤثر روایتگری درست و تبیین دقیق حوادث در آگاهی آحاد مردم. طرح‌ها و سیاست‌های اجرایی ایجاد تحول در نظام اداری و اقتصادی. پایان آتش‌بس در یمن و موضوع‌های بیشتر در برنامه امروز به فراخور زمان برنامه. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو و برنامه رویداد 301035 در اختیار شماست. ایران تهران جام جم رادیو گفتگو.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آجیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جماد الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
آقای جهانتیغی، کارشناس مسائل سیاسی، روی خط تلفن با ما هستند. سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو و عرض ادب و سلام دارم.
متشکرم. موضوعی که با حضرت عالی در دستور کار ما قرار داره، نقش مهم و مؤثر روایتگری درست هست. روایتگری درست از دیدگاه شما در روزگاری که پیروز روایت هست و جنگ روایت ها چه کسی است؟
خدمت شما عرض کنم که امروز در دنیای امروز رسانه فرایند اصلی کار رسانه روایتگریه. چرا مهمه؟ چون روایت حس و فهم و درک مخاطب رو از یک واقعیت شکل میده. یعنی شما امروز رسانه ها اصلی ترین کارکردی که برای خودشون تعریف میکنن این است که در یک از یک رویدادی که اتفاق میفته بتوانن یک فهم متناسب با سیاست های خودشون از اون حادثه رو به مخاطبین خودشون القا بکنن. این یه شیوه است که تو دنیا داره انجام میشه، ولی در کنار اون روایتگری درست قطعا بر اساس مبانی ما روایتگری است که صادقانه باشه، اصل واقعیت رو بگه، خدمت شما عرض کنم که بر میزان حق و حقیقت باشه و هرآنچه که اونجا داره اتفاق میفته بنا به مسائلی که برای افکار عمومی هست، بنا به مسائلی که خدمت شما عرض کنم مخاطبین خودشون و بنا به مسائلی که برای آگاهی ساختن هست، روایت ماجرا رو بیان کنه. خلاصش اینه که به هر حال امروز که روایتگری اصل و فرایند اصلی و کارکرد اصلی و درخواستی است که حاکمان، سیاستمداران یا هر کسی که ذی‌نفع از رسانه‌ها دارن، روایتگری در دنیا امروز بیش از گذشته داره ارزش و اهمیت خودشون نشون میده و مهمتر از همه این است که امروز رسانه‌ها به قدری متکثر شدن و شبکه‌های اجتماعی به قدری متکثر شدن که خود مخاطبین هم روایتگر ماجرا شدن و این کار رسانه‌های اصلی رو به شدت سخت میکنه. شما میبینید که گاهی یک حادثه بسیار بزرگ روایتش بر اساس یک توییت، بر اساس یک نقل قول یک مخاطب، بر اساس یک تصویر یک رهگذر شکل میگیره که حتی خبرگزاری‌ها هم مجبور میشن که حالا یا در تایید یا رد او یا تبیین اون روایتگری پشت سر این مخاطب خدمت شما عرض کنم که حرکت کنن و اینجاست که اون مقوله اهمیت روایت کردن و روایت درست خودشون نشون بده.
و نقش محافل سیاسی و رسانه‌های داخلی رو چطور باید بررسی بکنیم؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید که مهمترین مسئله همچنین که عرض کردم، حالا درست یا به غلط، معمولا افراد یا جریانات یا محافل سیاسی تلاش میکنن بر اساس منطق خودشون و بر اساس منافع سیاسی خودشون به موضوع و یک رویداد رو روایت بکنن و خب طبیعی است که اگر انسانهای این جریانات، گروه ها یا افراد انسانهای مسئولیت پذیری نباشن یا با حقیقت و صداقت بیگانه باشن، روایتی که به خورد جامعه میدن روایت درستی نخواهد بود و کمکی هم به جامعه نمی کنه. یعنی در حقیقت منافع جامعه رو تأمین نمی کنه، در اصل داره منافع اون افراد، گروه ها یا محافل سیاسی رو تأمین می کنه. یعنی میخوام بگم که اولین مسئله در بحث روایت تعهد اون افراد هست و خدمت شما هست میزان پایبندی اون ها به صداقت و منافع مردم و واقعیت و حقیقت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم و ممنونم آقای جهانتیغی از این که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن همراه ما بودید.
سلامت باشید.
با شما خداحافظ میکنم. با مهدی جهانتیغی، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد نقش مهم و مؤثر روایتگری درست صحبت کردیم. ادامه رویداد رو با شما شنوندگان محترم خواهیم. اما آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا، روی خط تلفن دیگر مهمان امروز ما هستند. آقای سید افقهی سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر. آقای سید افقهی، فکر میکنم ارتباط ما با ایشان قطع شده باشه. منتظر میمونم تا آقای سید هادی سید افقهی دوباره به ما ملحق بشن و بتونیم گفتگوی خودمون رو با ایشان انجام بدیم. آقای سید افقهی سلام بر شما، روز بخیر. آقای سید افقهی، صدای من رو دریافت میکنید؟ قطع شد دوباره. شما میتونید به شکل زنده یا همینطور آرشیوی از نرم افزار کاربردی ایران صدا برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو از جمله رویداد رو شنونده باشید. آقای سید افقهی سلام میکنم به حضرت عالی، روز بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض ادب دارم.
متشکرم و ممنونم. آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای سید افقهی، ما در مورد پایان آتش بس در یمن میخوایم صحبت بکنیم. آتش بسی که زیر نظر سازمان ملل از 2 آوریل آغاز شده بود به مدت 2 ماه و دو بار هم تمدید شد و البته که روز گذشته 2 اکتبر روز پایانی این آتش بس بود. وزیر امور خارجه کشورمون در این خصوص با دبیرکل سازمان ملل صحبت کرده. شرایط رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شرایط در واقع هشدار دهنده است، چون در همین دوباری که اشاره فرمودید و سازمان ملل خودش پیشنهاد داد که آتش بس رعایت بشود، یمنی ها کاملا سعی کردن که واقعا بند این توافقنامه آتش بس رو اجرا کنن و ملزم بکنن خودشون رو که تجاوزی خطایی صورت نگیره. اما طرف مقابل عربستان سعودی و حتی شرکای عربستان سعودی متاسفانه 10% رعایت نکردن مفاد این آتش بس رو، و خب الان ساعت‌های در واقع حساسی است، هر لحظه امکان داره، چون هشدارهای مکرر آقای محمد عبدالسلام سخنگوی هیئت مذاکره کننده هی داره تفعیلی تر میشه، به نیروهای مسلح آماده باش دادن، به شرکت‌های سرمایه‌گذار نفتی در عربستان سعودی و در امارات اخطار دادن که از این مناطق و از این تأسیسات نفتی فاصله بگیرن. این نشون میده که یمنی ها متوجه فریب و وعده های توخالی و کاذب عربستان سعودی از زبان متاسفانه سازمان ملل که همیشه به طرفداری از عربستان سعودی وارد عمل شده، احتمال هر لحظه در واقع شکستن و امکان داره حملاتی مخصوصا به تأسیس نفتی که آمریکایی ها به عربستان سعودی فشار آوردن که یمنی ها فعلا وارد یک آتش بس موقت شکننده بشوید، که حوثی ها یا ارتش یمن به تأسیسات نفتی حمله نکند در این شرایط سخت و بحرانی انرژی بر اثر همین بحران اوکراین. بنابراین یمنی ها مرتب دارن در واقع اعتراض میکنن و مرتب دارن تهدید میکنن. حالا واقعا سازمان ملل چه تدبیری خواهد اندیشید؟ میتواند به سعودی ها و اماراتی ها فشار بیاورد؟ کشتی هایی که قرار بود وارد بندر الهدیده بشود، چه کشتی های حامل سوخت، دارو و غذا، فرودگاه صنعا خیلی سخت در واقع اجازه فعالیت داده می شود، محاصره های زمینی، هوایی و دریایی در واقع شکسته نشده، عربستان سعودی فقط داره وعده های توخالی و فریبنده می ده. لذا صحبت های آقای المشاط و صحبت‌های سخنگوی وزارت دفاع و نیروهای مسلحشون، صحبت‌های آقای محمد عبدالسلام همه مشعر به این است که هر لحظه امکان درگیری مجدد هست.
شما تو صحبتاتون اشاره کردین هشدارهایی که انصار الله داده، و البته که ما در ساعت‌های بسیار حساسی هم به سر می‌بریم. انصار الله اخطار داده در صورت تجاوز ائتلاف سعودی حملات به زیرساخت‌ها در عربستان و امارات توی دستور کارش قرار می‌گیره. نکته اول اینه که چه واکنش‌هایی از طرف مقابل تا الان دیدیم؟
البته سعودی ها و اماراتی ها فعلا صحبتی نکردن، ولیکن نماینده سازمان ملل دیدار بی نتیجهی با آقای المشاط داشته و به شدت یمنی ها گله کردن از نقش در واقع غیر بی طرفانه و نقش حمایت از عربستان سعودی در قالب واژه های دیپلماتیک که ما تلاش میکنیم صلح برقرار بشه، ما بی طرف هستیم، در حالی که اصلا این چنین نیست. من یادمه برادر گرامی وقتی یک مجلس اعضا در سنعا مورد حملات ددمنشانه سعودی ها قرار گرفت، اون زمان آقای بن کی‌مون دبیر کل سازمان ملل بود، هیئت تحقیق و تفحص فرستاد و هیئت به این نتیجه رسیده که این حمله عمدی بوده، 70 تا کشته و 350 نفر زخمی شدند. آقای بن کی‌مون نام عربستان سعودی رو جزو کشورهای جرائم جنگی وارد کرد، به محض اینکه سعودی ها تهدید کردند که ما کمک های مالیمون رو به سازمان ملل قطع کنیم، آقای بن کی‌مون متاسفانه خارج کرد نام عربستان سعودی رو. این کارکرد سازمان ملله. فلذا بعد از دو دور آتش بس شکننده، امروز دیگه مردم یمن اعتماد ندارن نه به سازمان ملل و نه به وعده هایی که عربستان سعودی و امارات میده. و امروز یمنی ها، ارتش یمن، ما دیدیم رژه دو هفته قبلشون رو واقعا دنیا رو شگفت زده کرد و محمد بن سلمان دستور جلسه فوری و استعاری داد که این چی بود ما دیدیم؟ این که دیگه دکور نبود، این که دیگه نمیدونم فریب رسانه‌ای نبود، این صفوف منظم، این سلاح‌های پیشرفته، این پهپادهای متنوع، امروز واقعا نیروهای مسلح یمن نیروی قابل توجه و به شدت میتونه آسیب بزنه به تأسیسات نفتی عربستان و تأسیسات نظامی و اهداف حیاتی. بنابراین من تصور کنم یمنی ها واقعا حوصله‌شون سر رفته و خسته شده از این وعده های دروغ و مردم دارن آسیب میبینن. اصلا یمنی ها چرا آتش بس رو قبول کردن؟ فقط به دلیل اینه که یه قدری دارو و غذا و سوخت وارد یمن بشه. اینم که به صورت قطره چیکار، از 13 کشتی که اخیرا اعزام شد فقط 3 تاش اجازه ورود به بندر الهدیده دادن، بقیه‌اش هنوز در اختیار نیروی دریایی عربستان و امارات متاسفانه. خب این وضعیت قطعا منجر به انفجار خواهد شد و سعودی ها باید پشیمون بشن و باید با هم دست از این یاغیگریشون و دست از این کارشکنیشون بردارن و مفاد آتش بس رو باید رعایت کنن، اگر آتش بس سومی هم تمدید بشه و یا امضا بشه.
و نکته دیگری که وجود داره اینه که خود شما با توجه به واکنش هایی که از هر دو طرف مرور کردین، فکر میکنید که تمدید آتش بس محتمل باشه؟
من بعید میدونم با این شرایط و بدون تضمین ها که واقعا تضمین سفت و سختی اگر داده نشود، من تصور کنم که یکی دو ضربه، حالا نه جنگ تمام عیار، احتمال میدم یکی دو ضربه هشدار دهنده نیروهای مسلح یمن به سعودی وارد کنن که اگر سعودی ها متوقف شدن و مفاد از آتش بس سوم رو قبول کردن، ممکنه به جنگ برسه. اما اگر نه بخوان با همین تکبر و با هم برخورد عهد شکنانه برخورد بکنن، دلیل نداره یمنی ها بخوان دیگه صبر کنن، اما دیگه چیزی ندارن از دست بدن، احتمال ورود جنگ هست.
نکته قابل توجه اینه که شما این جنگ رو ولی خیلی جنگ در واقع تمام عیاری نمیبینید.
نه میگم دو ضربه، ممکنه که دو ضربه هشدار دهنده نیروهای مسلح یمن بدهند، اگر سعودی ها قبول کردن بار سوم مفاد آتش بس رو اونگونه که امضا میکنن، یعنی حتی خود نماینده سازمان ملل هم باید تعهد تضمینی بده و در قبال تعهد راستی آزمایی رو هم باید انجام بدن یمنی ها که واقعا سعودی ها قصد دارن این دفعه رعایت کنن، مثل دفعات قبل میخوان بازی در بیارن.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای سید هادی سید افقهی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا.
خداحافظ شما.
از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله رویداد رو به شکل زنده یا آرشیوی شنونده باشید. خب 3010 35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و امیدوارم که با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه که در اختیار شما قرار داره. طرح‌ها و سیاست‌های اجرایی ایجاد تحول در نظام اداری و اقتصادی کشور کدامند؟ این پرسشی هست که با آقای دکتر محمد رضا زین‌الدینی، رئیس محترم مرکز سرمایه انسانی و سازمانی وزارت سمت در موردش گفتگو خواهم کرد. آقای زین‌الدینی سلام بر شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد. آقای زین‌الدینی، فکر می‌کنم ارتباط ما با ایشان برقرار نیست، منتظر میمونم تا آقای محمد رضا زین‌الدینی به ما ملحق بشن روی خط تلفن، بتونیم در مورد این موضوع گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم و ببینیم که این طرح‌ها و سیاست‌های اجرایی در نهادی مانند وزارت سمت قراره که چگونه اجرایی و عملیاتی بشه و اصلا در ساختار اداری و نظامی و اقتصادی کشور قراره چه اتفاقهایی در این حوزه بیفته. آقای دکتر زین‌الدینی سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران محترم شما و همه مردمی که
خیلی متشکرم. طرح‌ها و سیاست‌های اجرایی ایجاد تحول در نظام اداری و اقتصادی در دستور کار ما قرار داره و در موردش صحبت می‌کنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه هیئت دولت ایجاد تحول در نظام اداری و اقتصادی رو از عوامل ناامیدی و ناکامی دشمن معرفی کرد. منظور از تحول در نظام اداری و اقتصادی چی آقای زین‌الدینی؟ مسئله‌ای که ابتدای هر دولت تقریبا همه رؤسای جمهوری ایران بهش تأکید کردن، پرداختند و توی هر دولت هم تجدید میشه و تکرار.
اصلا خدمتون که نظام اداری کشور متاسفانه یک نظام اداری قدیمی، کهنه و بسیار هزینه بر هستش. این بزرگترین مشکلی هستش که پیش روی نه این دولت که همه دولت ها بوده و هست و البته متاسفانه تغییر نظام اداری کار یک روز و دو روز و شاید یک دولت و دو دولت هم نباشه، اما یک کاری هستش که باید بالاخره انجام بشه، از یه جایی باید شروع بشه و این اصلاح اداری باید انجام بشه. خب مستحضر هستش که بحث نظام اداری که خب ریشه داره، بالاخره آدم ها معمولا 30 ساله که استخدام میشن وارد میشن، حتی اونهایی که قراردادی هستن شما به راحتی نمیتونید نه آدم ها رو جابجا بکنید نه سیستم های اداری به مفهوم فرایند های اداری. یعنی تا دیروز مجوزها به شکل خاصی صادر میشده، حالا شما امروز دیدید هزینه بره، گلوگاه فساد داره و موزلات و مشکلاتی که هستش یا میخواید رصدش بکنید، میخواید شاخص هایی روش قرار بدید که به چه شکل مجوزها تو مثلا بشمرید که بدونید به کیا دادید، به چه مناطقی دادید، به چه شکلی واگذار شده. خود تغییر این فرایندها کار سخت و دشواری شده پیش روی دولت‌ها به واسطه چند در از بعدی که وجود داره یا عاملی که وجود داره. شاید مهمترین عاملش عامل انسانی باشه. یعنی شما با افرادی روبرو هستید که قرار هست 30 سال در نظام اداری خدمت کنن، نمیتونید جابجاشون بکنید به این راحتی، نمیتونید ببرید جوانترها رو بیارید، مجبور هستید که از ابزارهای مثل آموزش استفاده بکنید. خب ابزار آموزش هم یک ابزار سریع و کوتاه مدت نیستی. حالا این هستش که شاید مهمترین مشکلی که پیش روی دولت ها هست بحث تغییر ساختار و تحول در نظام اداری هستش که باید بالاخره انجام بشه. حالا از چه بخشی بخوایم صحبت کنیم، ورود پیدا بکنیم، شما بفرمایید، در خدمتتون هستم.
ببینید ما میدانیم که همونطوری که شما هم گفتین نظام اداری و اقتصادی کشور ما بروکراتیک و گرانه. یه بخشی رو هم شما اشاره کردید که برمیگرده به منابع انسانی و گرانی این حوزه، اما برداشتن بروکراسی های موجود میتونه چقدر کمک بکنه به این تحول در نظام اقتصادی و اداری؟
ببینید من یه مثال ملموس بزنم که خب ذهن مردم هم درگیرش هست. سال 90 تصمیم گرفته شد در مجلس شورای اسلامی که وزارت بازرگانی با وزارت صنعت در وزارت صنایع و معادن ادغام بشه. 2 سال طول کشید تا این ادغام صورت بگیره، یعنی از سال 90 تا 92.
بله.
این چه اتفاقی قرار بود بیفته؟ خب هر وزارت ما برای خودش یه معاونت حقوقی داشت، یه معاونت در اصل توسعه مدیریت داشت. این معاونتایی که معمولا معاونتای به قولی پشتیبان هستن،
اون 6 تا معاونتای تخصصی توی همه وزارتخانه ها به شکل ثابت وجود داره.
حالا 6 تا نه، چون قانون تعداد 5 تا وزارتخونه رو کل معاونت رو کلا برای وزارتخونه ها در نظر گرفته.
حالا دیگه چون آخه میدونید بحث چیه، بحث اینه که وزارتخانه ها درسته به شکل رسمی 5 تا معاونت دارن، ولی کنار دستش کلی سازمان و شرکت و نمیدونم نهادهای این شکلی ایجاد میکنن یا ایجاد شده وابسته به وزارتخانه ها که عملا رئیس اون سازمان مدیر عامل اون شرکت حکم معاون وزیر
بله
بوده.
بله، یا اینکه مجوز خاص گرفتن مثل خود وزارت صنعت، از هیئت دولت و در اصل معاونت اضافه بر اون دارن.
بله.
معاونت های حالا عمومی که وجود دارن که داشتم عرض میکرد خدمتون، اینها بین 2 تا این معاونت وزارت خونه اومدن با هم ادغام شدن، کنار هم قرار گرفتن. اما اتفاقی که افتاد در معاونت های تخصصی، معاونت های تخصصی هر دو طرف موندن، یعنی این برای یه معاونت صنایع اومد، یه معاونت معادن اومد، از اون طرف هم یه معاونت بازرگانی داخلی کنارشون اضافه شد، 3 تا معاونت تخصصی شد. در اصل ادغام صورت نگرفت که بحث اصلی
الساق بود، سنجاق بود،
آفرین، الحاق بود و هم سنجاق شدن دقیقا. و بحثی که بود این که بالاخره اگر قرار بود ادغام صورت بگیره باید چه اتفاقی میافتاد؟ تقریبا از سال 92 تا سال 1400 وزرای مختلف در این وزارتخونه تلاش کردن، تقریبا 6 بار تلاش شد که ساختار اصلاح بشه، هیچ کدوم موفق نبودن. چه فشارهای داخلی چه فشارهای خارجی، همه موجب شدش که وزرای مختلف نتونن ساختار رو اصلا دست بهش بزنن، جز یه سری تغییرات اندکی که حالا میتونه در مسیر بهبود باشه. سال گذشته وزیر جدید جناب آقای دکتر فاطمی امین در از کاری که تونستن انجام بدن این بود، با یه در از جمع دانشگاهی نشستن تحلیل کردن مباحث وزارتخونه رو،